بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و إرادت محضر شما شیعیان و محبین آقا امیر المؤمنین ارواح نافدا و عرض تبریک ایام میلاد امام رضا علیه السلام و ایام ماه ذی‌القعده، نیمه ذی‌القعده و روزهای بعدش که همه این روزها روزهای با برکتی است. مرحوم جوادهای ملک تبریزی هم نکات خیلی خوبی در مورد فضائل این ماه و این ایام در کتاب شریف المراقبات دارند که حتما از آن انشاءالله مطالعه کردند و می کنند. انشاءالله قدر بدونیم این ماه رو و بهره‌مند بشیم از برکات این ماه حرام الهی که حرمت خاصی داره و خدا متعال عنایتی داره به اهل این ماه. با بحث شهرشناس خدمت عزیزان هستیم و افتخار داریم باز هم بتونیم نام مبارک آقا و مولامون حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه رو بر زبان بیاریم و تشکر میکنیم از آقامون امیرالمومنین که اجازه میدن ما نامشون رو بر زبان بیاریم، اجازه میدن بشینیم در موردشون گفتگو بکنیم، اجازه میدن تاریخشون رو تورق بکنیم، اجازه میدن کلماتشون رو بخونیم، اجازه میدن بهشون فکر بکنیم، اجازه میدن یادشون رو داشته باشیم. عرض میکنیم آقا جان یا امیرالمومنین ممنونیم که این اوقات مختصر زندگی ما رو که مثل برق و باد میگذره و این زندگی های بی سرانجام و بی فایده ای که عمدتاً امثال بنده بهش مبتلا و دچار هستیم رو با نام و یاد شریف و مبارک شما معطر بکنیم و انشالله که نظر پاک و نظر مهربانانه و پدرانه شما رو هم بالا سر خودمون در زندگی داشته باشیم. بحثی که جلسات قبل مطرح شد از متفکر شهید مرحوم علامه آیت الله سید محمد باقر صدر بود. این شهید کم نظیر ما که یک نابغه به تمام معناست و از جهت فکری و از جهت علمی جز شخصیت های کم نظیر بلکه بی نظیر به حساب میاد در ساختار علمی ما، ایشون مطالبی رو در مورد تاریخ امیرالمومنین مطرح کردن. البته اصل بحث مربوط به پیغمبر اکرم و تاریخ پیغمبر اکرمه که دوره بعد از پیغمبر مسائلی پیش اومد و ما تاریخ رو از یک نگاه کلان داریم بررسی میکنیم، این قطعات رو میخواییم ببینیم، یک نگاه ماهواره‌ای و نگاه جغرافیایی داریم به تاریخ و اینکه هر بخشی از این تاریخ چه اتفاقاتی رخ داده و نظم و هارمونی متصل به هم در اینها چیه. ملاحظه فرمودید که بعد از پیغمبر اکرم انحرافی رخ داد، عملا اون ارزش ها و اون گفتمان و اون نقاط مثبت و نقاط ارزشمند و کلیدی که پیغمبر اکرم براش زحمت کشیدن، عرق ریختن و جان کف دست گرفتن عملا به حاشیه رفت و دیگه کسی اعتنا به این مباحث و مسائل نداشت، ارزش های پیغمبر دیگه مطرح نبود و عملا تبدیل شد به یک امپراتوری به نام پیغمبر اکرم. پیغمبر در حد یک شخصیت کاریزماتیک پایین اومدن، در حد یک سلطان، سلطانی که حالا عامل به قدرت رسیدنش دینه و ایدئولوژیه و افرادی هم بعد از او بر سر کار میان و کار رو ادامه میدن که اینها همون ایدئولوژی رو میخوان ادامه بدن و قدرت رو از همون ایدئولوژی میگیرن و این هم شخصیت هستن که سلطان هست اینا هم پادشاهن، امپراتورن. حالا گاهی یکم سازوکار دموکراتیک رعایت میشه، یه شورایی هم تنبل میکنیم که مردم احساس کنن یکمی هم دخالت دارن، که ما بحثی وقتی داشتیم دموکراسی به سبک سقیفه، دو جلسه یا سه جلسه بحث کردیم که مدلی که دموکراسی اونجا پیاده شد همین مدلیه که الان داره دموکراسی در دنیا پیاده میشه. یه وقت اینجور دموکراسی که به ظاهر، یه وقت دیگه هم نه، قشنگ دیکتاتور معابانه است، از بالا به پایینه و دستوریه که باید این فلانی رئیس باشه و خلیفه باشه. یه وقتی هم البته تلفیقی از این دوتاست، یعنی باید فلانی و فلانی در یک شورایی باشن و در اون شورا رأی گیری بشه و البته اگر مساوی شدن هر کدوم که فلانی بهش رأی داد خلیفه بشه. نبالاخره مدل های عجیبیست که در طول تاریخ رقم خورده، خصوصا در اون دوران انزوا و مظلومیت امیرالمومنین سلام الله علیه. حالا بعد از این دوران امیرالمومنین اومدن سرکار. خود این دوران ها دوران هاییست که دوران مسئولیت در برابر کجرویست. عرض شد که این انحراف از چه جنسیه؟ گفتیم که دو تا نگاه کلیدی و مبنایی به عالم و انسان میشه داشت که یک نگاهش این انحرافه و یک نگاهش این حقه و این اعتداله. و پیغمبر اکرم تلایدار و دایدار یکی از این دو نگاه بودن، امیر المومنین هم بنا بود همون نگاه رو ادامه بدن، دیگران اومدن با روش و متد دیگری بر مسلمین حاکم شدن و جریان زندگی مردم به سمت دیگری بردن. نگاه پیغمبر به هستی و انسان نگاهی که عبد مسئوله، یک کسی که موظفه در برابر حق تعالی، یک موجود فقیر در نهایت امکان و ضعف که البته خدای متعال به عنوان خلیفه به اون نظر کرده، در این دنیا آورده، ساختار این دنیا برای تربیت و رشد اوست، برای کمالات اوست. بناست اینجا اسما و صفات حق تعالی رو در خودش بروز بده. این میشه انسان قرآن، این میشه انسان پیغمبر، این میشه انسان امیرالمومنین. دیگران اومدن گفتن که نخیر، انسان یک موجود اصیل خودمختاره، البته خدا هم داریم، ولی خدا خودش میدونه حد و حدودش چیه و سعی میکنه تا حد و حدود انسان دخالت نکنه. این هم یه نگاه دیگریست که حالا در موردش انشالله گفتگو خواهیم کرد. این بحث خیلی بحث کلیدیست. عرض کردم مال حدود 50 سال پیش این بحث شهید صدر. یکی از خوبیای این بحث شهید صدر اینه که تاریخ اهل بیت رو با شاخص‌ها و ابزارهای خودمون محک داره. حالا بنده کتابی اینجا آوردم معرفی نمی‌کنه و نویسنده عزیزی، حالا احترام قائلیم ما، و آثاری در مورد امیرالمومنین نوشتن. حالا ان شاءالله انعامات امیرالمومنین شامل حالشون بشه. ولی وقتی آدم کتاب بررسی می‌کنه، حالا اون حالی که باید به انسان دست بده که خب دست نمیده، یعنی اون امیرالمومنین با عظمت و اینها خیلی دیده نمیشه. حالا بعد چیزی که هست اینه که اون فاکتور بندی که داره برای اینکه ما فضایل امیرالمومنین رو ببینیم، این فاکتور بندی هاییست که تو فضاهای اکادمیک غرب تولید میشه بر اساس مبانی متریالیستی و مادی و طبیعی تعریف میشه، بر اساس فلسفه اخلاق های غربی تعریف میشه و لذا اون نورانیت و صفا رو اصلا آدم نمیبینه و احساس میکنه شأن امیرالمومنین پایین اومده. اهل بیت رو باید با اون گفتمان و واژه هایی که خودشون پردازش کردن تعریف کرد. بله مثلا ما میگیم آزادی اجتماعی، حرف کاملا درستی هست، قطعا ارزشه. این در فرهنگ اهل بیت چه مدلی تعریف شده؟ در فرهنگ اهل بیت با همین عنوان آزادی اجتماعی تعریف شده یا با عنوان دیگری تعریف شده؟ ما میگیم حقوق بشر، تو فرهنگ اهل بیت چه مدلی تعریف شده؟ ما میگیم مردم سالاری. تو فرنگ عربی چه شکلی تعریف شده؟ آدم میبینه که بعضی از این عزیزان اومدن دمون امیرالمومنین و حکومت امیرالمومنین کار کردن. تاریخ امیرالمومنین رو در واقع ارزیابی کردن، ولی با این شاخصهای غربی. حالا یه وقت ما میخواییم با غرب گفتگو بکنیم، با یک غربی داریم صحبت میکنیم. اینجا فضا اصطلاحا به قول علما میشه فضای جدلی. فضای جدلی از اون مقبولات و مسلمات طرف استفاده میکنیم و اون یه سری چیزا براش ارزشمنده، میگه ما هم اینا رو داریم. بعد با همون که خود او داره و ادعا داره، میگه مثلا اون رویدادهایی هم که پیرامون او داره رقم میخوره رو نقد میکنیم، باش گفتگو میکنیم. یه وقت این فضاست اشکال نداره، خیلی هم خوبه. ما حتما باید امیرالمومنین رو با این ادبیات به دنیا معرفی کنیم، با ادبیات حقوق بشر، دموکراسی، لیبرالیسم. برای غرب با فرهنگ لیبرالیسم، با فرهنگ لیبرال، آزادی های اجتماعی با تعریفی خودشون دارن ارزشمنده، با تعریفی خودشون دارن مردم سالاری ارزشمنده. اینا رو باید ما بیان با همون تعریف که اونا دارن نشون بدیم امیرالمومنین. بگیم با همین تعریف که شما دارید هم هیچ کس مثل امیرالمومنین نه دموکراسی رو بهش پایبند بود، نه آزادی اجتماعی رو مراعات کرد. این مال فضای گفتگو اوناست. ولی این ادبیات، ادبیات اهل بیت نیست. نه اینکه اینو نداره ها. ببینید به سری مسائل خوب مطرح میشه، وقتها کمه برای گفتگو، فضای گفتگو هم معمولا در فضای مجازیه و یه عزیزی میاد یک دقیقه دو داره مطلبی رو گوش میده و میشنوه و معمولا هم جانبدارانه و یک سو نگرانه و سریع اون تلقیات و برداشت های ذهنیش رو میخواد تطبیق بده به حرف تو و بگه تو همون حرفی که من باش همیشه مخالف بودم و میزنی و سریع بکنه ببره. این یک معضلیست که ما تو فضای مجازی و این گفتگوها داریم. یه نکته که هست اینه، ببینید یه نقدی که معمولا مطرحه که این گفتگوها و ساده انگارانه برخورد میشه، حرف خوب زیاد. بنده به رفقا گاهی میگم از این تماس که رسول گفت که فلان جلسه مثلا بریم نریم، گفتم ببینید این اصلا این سوال نباید طرح بشه، صفر و یکی هم در آدم ها نگاه نکنیم. قرآن در مورد ابلیس هم میگه ابلیس هم سری حرفای خوب داره، منم برات نقل میکنم، اینا رو هم گوش بده، حواست به اینا باشه. از فرعون هم نقل قول میکنه ولی که حواستون بهش باشه. یعنی انسان میشه پای صحبت های فرعون هم بشینه و هدایت بشه، به شرط اینکه خودش قوه عاقلش قوی باشه. حتی وقتی من قوه عاقله ندارم و ضعیفه، اونجا نباید پای هر صورتی بشینم، باید افراد تایید شده رو بشینم. ولی وقت میتونم تشخیص بدم. حتی این تشخیص دادن کار سختی. عرض اصلی اینه که افراد حرفای خوبی دارن، حرفای بدی دارن. حرف خوب معمولا تو هر کلامی پیدا میشه، تو هر کتابی پیدا میشه. هیچ کتابی که 100% حرف غلط باشه ما نداریم. بعد یکی میخواد طرفداری از کسی بکنه، میگه آدم دو تا حرف خوب رو پیدا میکنه و میخواد دشمنی با کسی بکنه، میگه دو تا حرف غلط رو پیدا میکنه. این مدل مواجهه نه مواجهه منصفانه است، نه مواجهه عالمانه است. اینا مواجهه بازاری و تئاتری و زورخونه ای و اینا بیشتر تو فضای این خلوصلاری ها که به هم میندازن مسابقه میدن، اونجا اینا به درد میخوره، یه لگدی بزن اونو بنداز. این فضا این شکلیه. فضاهای علمی که تقوا دارن، صفا دارن، اول هارمونی حرف طرف رو کشف میکنه، بعد جزئیاتش رو میبینه. فلسفه یه اصطلاحی دارن میگن که شیئیت شیء، حالا اصطلاح عربیش اول بگم، شیئیت و شیء، شیئیت و شیء به صورت هیلا به مادته. میگن که شیء با صورتش شیء میشه نه با مادتش. الان این قطعات این دوربینی که روبرو بنده توی این یه وقتی شاید گفتم توی این ابزار فروشی ها و این قطع فروشی ها و اینا شاید همه این قطعات باشه، ولی وقتی میرید بهش میگید دور دور بریم یه نه به سال قشنگتر و ساده ترش یه وقت میبینید توی قصابی یه گوسفند رو گرفتن سلاخی کردن همه قطعات گوسفند هست میری به اون آقا میگی آیا قصاب گوسفند داری؟ میگه نه میگی پس اینا چیه؟ هم دلشو داری هم جگرشو داری هم روح دست پوست همشو داری؟ میگه همشو دارم صورت گوسفند رو ندارم تو اون قصاب شد اینجا فلسفه نتونه توضیح بده صورت گوسفندی رو نداره دست و پا هست سوار شدن سر همه که میشه این گوسفند قطعات خوش نمی کنه به تعبیر مرمان صفایی اصالت با ترکیب نه با اجزا همون حرف و رواقشون خواهد دادن حالا خیلی شو علاقات فلسفی ندارن حالا به نحوه دیگه دارن بیان میکنن شیئیت شیئی به صورتشه نه به مادهش این گلدان یک صورت گلدان داره بعد خاک داره بعد برگ داره ما خاک خالی داشته باشیم برگ خالی داشته باشیم نه هم جدا جدا باشه نمیدونیم چه گلدون داره ولی گلدونش هم باشه یه گلدون جدا داره یه کیسه خاک جدا داره یه تیکه برگ جدا داره نمیگیم گلدون داره ترکیب و سوار شدن اینا با همه که اینو میکنه گلدون این نکات که عرض میکنم با دقت و توجه بیشتری گوش کنیم خیلی اینا کاربرد داره تو زندگیام آدم گاهی میشینه یه صحبتی گوش میده میگه خب اینی که خون که خود فلانی هم تو روایتش گفته اونم که گفت فلان عالم گفت اینم فلان کس گفت ببینید رفت پیش مرحوم حالا ایام عید رو هم پشت سر گذاشتیم رفت پیش مرحوم حائری یزدی گفت آقا من گردنمو تکون بدم اشکال داره گفت نه گفت آقا این دستم این شکلی تکون بدم اشکال داره گفت نه گفت آقا کمرم این شکلی تکون بدم اشکال داره گفت نه تک تک این اعضا رو ایشون گفت گاه جان همه رو با هم یه جا تکون بدم چی؟ میشه رخص بگیم گاه همه رو با هم تکون بدم اشکال داره ایشون خندید فهمود که جز جز ات خوبه مردشون ترکیب تو بره جز جز ات خوبه ماجره اینه که وقتی یه جایی یه حرفی جز جز اش خوبه ترکیبش مشکل داره یعنی این وقتی همه سر هم میشه میگه چیز دیگه شد همه این قطعات گوسفند میشه یه جوری ترهم کرد که سر سوزنی از توش گوسفند در نیاد ولی هم دل داره هم جگر داره هم دست داره هم پا داره هم سم داره هم پوست داره همه چی داره گوسفند نیست همه این قطعات ماشین رو یه ماشین رو اوراقی میکنن همه قطعات رو برمیدارن یه جوری میشه ناکره هم دیگه چی؟ که ذره ماشین نباشه ولی همه قطعات ماشین رو داره سیره امیرالمومنین رو میشه یه جوری قطعات رو کنار هم چید تاریخ امیرالمومنین میشه یه جوری قطعات رو کنار هم چید که ذره امیرالمومنین نباشه روایات اهل بیت زمان معاد رو میشه یه جوری کنار هم چید که ذره معاد نباشه همش هم روایت اینجا برگم جز جز ات خوبه ولی بالاخره ترکیبت مشکل داره برادرم ترکیبت را و برادرم نگاهت را خواهرم حجابت را و به این برادرم ترکیب هستم بکنم بعد صحبت میکنم اگه بگو برادرم دهان هستم این موضوع دهان هستم خلاصه این صورتشه که خیلی مهم بعد میان تاریخ اهل بیت زمزمانو میگن این صورته صورت یه آدم غربیه یه آدم یه شهروند فرودست در هجمونی صهیونیستی قشنگ انگار یا این امیرمون الان بیاری یه کارمند تو سازمان ملل میشه صبح به صبح میره اونجا یعنی یه جوری میشه از مرد تقوا وجدان کاری دلسوزی برای مردم از اینا گفت سرهم کرد اینا رو با هم که دقیقا فلان کارمند سازمان ملل هم که هیچ اعتقادی به هیچ چیزی نداره هیچ تعهدی به هیچ جا نداره دقیقا همه این رو داره دیدم بنده و پیغمبر اکرم کارار میکنه بعد آخرش خوشمزدگیش به اینه که از صد تا زهر حلاحل بدتره و بدمزده تره خوشمزدگیش به اینه که آخرش همه این رو جارن میشینه و پیغمبر میکنه یه پیغمبر سکولار میگه پیغمبر اگه الان بود یه شخصیت کامل است کلار مخاطر چه؟ بعد میدید آیات روایت هم که کنار هم میاره کاملا درست، همش هم آیات روایت ها، همش آیات روایت. میگفت زمان جبهه یک کسی اومده بود که یه فضایی که جوان ها زیاد بودن با اینا صحبت بکنه که اینها رو تشویق بکنه برای اعزام به جبهه. یه پیرمردی هم پاشد من بعد صحبت این آقا چه خیلی انگیزشی بود و هیجان ایجاد کرده اینا، اومد میکروفون گرفت و جوان ها بول نخورید، روایت داریم که هر کسی شیعه امیرالمومنین باشه تو بستر هم بمیره شهید. الان بابا روایتش درست بود روایت غلط بود؟ قطعا درست، سندش هم محکم، صد تا هم روایته. مریض باشه بمیره اینجوری، نه تصادف کنه، نه تو بستر باشه، فلان باشه، صد تا روایت میشه بگفت. ولی این صد تا روایت ترکیبش کنار هم دیگه داد میزنه کفر و جهود و ترس و بزدلی و حماقت و نفهمی و همه اینا رو داد میزنه. ترکیب این صد تا روایت، صورت این صد تا روایت، نه مادهش، تک تک روایتش درسته. ده تا آیه قرآن رو میشه اینجوری کنار هم دیگه چید که در اثر شنیدن اینها یه آدم نماز رو بذاره کنار. بنده سخنرانی شنیدم تو فضای مجازی، طرف 7-8 تا آیه پشت سر هم میخونه و آخر نتیجه‌گیری میکنه که اصلا نماز نمیخواد بخونی و خیلی هم بشنیدن اون نماز رو ترک کردن. 10-12 تا آیه میخونه، 9-8-7 تا چند تا دقیقش بردم. لا صدق ولا صلا ولكن كذب و تولى، میگه این سلا رو به روی تولا، این یک. بعد اونجا نمیدونم سلات رو این شکلی گفت، بعد اونجا هم سلات رو به این گفت، اونجا هم سلات رو اونجوری کرد. اصلا سلات فعل نیست، اصلا سلات یه حالت قلبیه. سلات این یه وقته به خود توجه داشته باش، بعد اون یه وقتهش هم تعیین نکرده، همه رو مایه میاره کرده هم. بعد اون واضح ها تو داره زیده بشه میزنه خواهر آمسی به دور آشتش کم کردن. این یه اصلا جزه واضحاته برای یک مسلمان. البته ما اومدیم 5-6 آیه دیگر کردم دیگه چیدیم و حالا یه بحثه یه رفتی کردیم در جواب این آقا، عرض کردیم که از این 5-6 آیه یکی شده باره که نساهه که میفهمد وسط جنگ رفتی نماز داشتید میخوندید چه مدلی نماز بخونید، سلاحتون رو دست بگیرید یه جوری باشه که آماده به رزم باشین، دشمن نتونه شبیه خون بزنه، بعد یه تعداد بخونن جلو یه تعداد عقب باشن، این فضاش بشن چه نمازیه که همش تو قلبه ولی باید نشگی باشه. و جاهای دیگه تعابیر دیگه که از توش فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، این فویل للمصلین عن صلاتهم، هم نماز داره هم نماز نداره، چیزی بوده نیجه، وای بر نماز گذاری که نمازش با توجه نیست. باید تو نگفتی نماز یعنی توجه، قرآن میگه ما نماز بی توجه داریم، اینجا بوده نیجه. عرضم اینه، یکی از جاهایی که ما خیلی گول میخوریم خصوصا وقتی میخوان عرضایی بکنن تاریخ اهل بیت برای ما، همین بخش هست. چیدمان این قطعات کنار هم خیلی مهمه. اون آدمی که متأثر از فضای فکری غربه به ترکیب بندی این آدم را به اهل بیت هیچ اعتنا نکنید. ترکیب بندی باید خود اهل بیت کنه. چرا این کتاب شهید سعد کتاب محبوبیه و کتاب خاصیه؟ چرا قبل این کتاب باید اعتنا بشه و مهمه؟ به خاطر اینکه این دستبندی ها مال خود اهل بیت، هیچ جای این دستبندی گیر نمیاد. این دستبندی که آیات قرآن داد میزنه، روایات اینو داد میزنه، فرهنگ اهل بیت اینو داد میزنه، این فاصله گذاری اهل بیت با دشمنان خودشون، با مخالفان خودشون، دقیقا همین مدلیه. کدوم آدم رو میگن تعلق به جناح ما داره؟ کدوم آدم رو میگن تعلق به جناح ما نداره؟ چرا تعلق داره؟ چرا تعلق نداره؟ چی کار بکنه تعلق داره؟ چی کار بکنه دیگه تعلق نداره؟ اینا رو به دوت پیدا بکنید، اون فضای کلی کشف میشه براتون. مکتب اهل بیت، ببینید اسم کتاب اینه، امامان اهل بیت علیهم السلام، مرزبانان حریم اسلام. حریم اسلام چیه که نام مرزبانش هست؟ یه حریم اسلامی میخواد. اون حریم اسلام رو قرآن تعیین میکنه. لذا ما تو بحثای یه وقتی هم در میرون رو بحث میکردیم، عرض میکردیم که برای فهم تاریخ اهل بیت هم اول باید قرآن بخونیم. کلا همیشه قرآن اصالت داره. به همه این رفقایم هم که تو بحث معاد و چه و چه و چه سوال دارن، اشکال دارن، فوش میدن، قربون دهنت که فوش میدی، چون تو نمیدونی چی کار میکنی. ولی ما میفهمیم تو چی کار میکنی و فوش اگه میدی و برای کار شما میفهمه، شما از تو طبعاتش نصیبت میشه. برحال این فوشی که میگی، اون حالا انتقادی که داری، دغدغه که داری، همه اینا خوب، ولی اول یه مراجعه به قرآن بکن. مراجعه به قرآن بکن. قرآن چی میگه؟ قرآن از خدا تعریف داره، قرآن از عشق تعریف داره. بعضی سخنرانی ها میبینید 10 تا 100 تا روایت، بعضی از اینا که مطمئن جلسات باید هم نقص کردیم، میشینید 100 جلسه صحبتهایی رو گوش میدید، یک بار واژه شیطان رو نمیشنید. این چه مکانیزمیه که، این چه معنویتی که تو داری معرفی میکنی، طراحی میکنی؟ توش شیطان نیست، توش جهاد نیست. حتی ادعا میکنن، میگن ما اگه بودیم شهید میشدیم، میگن ما اگر مثلا زمان جنگ بودیم شهید میشدیم. شما همین الان تو زمان جنگ هستی، داعشی و مدافع حرم رو یکاسه میکنی تو صحبتات، جفت اینا رو یکی میدونی. تو قاسم سلیمانی از دنیا میره، یه بار حاضر نیستی اسم از رو بیاری. بس تو زمان جنگ بودی دوتا کوچه هم به اسم زیاده بودن. بعد ما هم گوش بینیم، گوی میخوریم، ما هم ساده، ما هم آدم های ساده. یعنی الان جنگه، تو یه بار واژه جهاد رو تو صحبتات نمیاری، این چه معنیه؟ چه عشقیه که توش جهاد نیست؟ این چه عشقیه که تو داری معرفی میکنه قاسم سلیمانی؟ به ذهن نمیاد. برای چی میگه؟ آخه الان تو زمانه ما یه نفر به ما نشون داد عشق به خدا رو، قاسم سلیمانی بود. تو 500 سال در مورد عشق خدا صحبت میکنی، یه بار قاسم سلیمانی تو ذهن نمیاد؟ یه بار حال اون مجاهد شب عملیات، اون عشقی که بخاطرش میزنه به خط، میخواد بره ملاقات خدا، 2 سال قبل شهادت میگرفته، خدا من رو مثل موسی پاکیزه بپذیر، میدونی دیگه طاقت جدایی ندارم. چرا اینا تو ذهن من نمیاد؟ چرا اینا رو آیه روایت میخونی هیچ کدوم از اینا توش نیست؟ چرا تو صد تا کلمه یه دونه شیطان نیست؟ قرآن هر 2 کلمه که میگه یکی شیطان یکی جهاده. تو هزار تا میگی دو تا توش نیست. من چطوری اسلام در اسلام بدونم؟ آره تو چجایی روایت زیاده، جز جزش رو خوبه، ولی ترکیبش رو باید فکری در موردش کرد، ترکیبش رو. اهل بیت گاهی این شکلی معرفی میشن، این جز جزش خوب. الان ما کتاب رو در مورد امام حسین شما که میخونی، یه وقت گفتم با رفقا شوخی میکردیم، یکی از دوستان سربازی رفته بود، میگفت یه مسئول عقیدتی بشیم خیلی شوخ بود. عقیدتی بشیم اولا مدام میگیرد بین سربازا، اینا عقیدتی ارتش بود یه جایی استان. بعد گفت که یه سربازی اومد پیش این مسئول، بشه مثل حاجی فلانی، اومد پیش اینو، با حاجی من میخوام یه تست مدامی بدم، اگر خوبه هم من رو به عنوان مدام عقیدتی بشه. گفت باشه قبول. یه دفتر گفت، من دفترش رو گفت بخون. و شروع که خونده بودم خیلی زور میزد که سوزناک باشه و دردآور باشه و هی میرد به سمت روزهای مکشوف و خیلی تلاششو کرد، بذل جهد کرد واقعا، هرچی داشت گذاشت دیگه، در حد طاقت کارشو کرد. گفت یه حاجی هم جور نشست گریه هم نمی کرد، گوه نگاه کرد، گفت یه هرچی زورشو زدی رو بودم نداره که تموم شد، مخترم خوند و شعر و همه چی تموم شد. گفت منتظر نشست این حاجی چی میگه. این گفت پاشو برو فلان فلان شد، تو یه جور روزه خونی، من تازه فهمیدم امام حسین مقصر بوده که کشتنش. یعنی میشه دمون امام حسین یه جوری روایتگری کرد از یک ذلت بباره؟ مثلا صحبت میکنیم آیا یکی رسول تو صحبت تو گوش کرد به بحث بی اهمیت لباس رسید، دیگه گوش نکرد؟ مثلا از این کامنت ها رو نزیاده. من یه دور روایت امام حسین رو صدم که زور آشرا از فهمون که یه لباسی بدید زیره، اینا ما تو روزه ها معمولا میخونیم، تو روزه ها هم گایی نمیخونیم، اینا بخشه درخشان تاریخ امام حسین. این اجزا گم میشه، چون ما اون ترکیب بندی که ما داریم این اجزا اصلا به کارمون نمیاد. میگو معرف رادیومونو میریم تعمیر بکنم، وقتی برمیگردم 5 تا پیچشو در میارم، یعنی اینا صدر نمیخون، اون طرف یه دوری سوار کردی که 5 تا پیچ اضافه اومده. خارجم آموزه میشه گیه نیز رو سوار میکنه ده تا قطعه تاریخی اضافه میاد. این که جا ندارم من کجا نه روزه جا میشه نه تو تیره جا میشه کجا جا بزم. یکی از اون تیکه ها که جا نمیشه از اون بخشه بی اهمیت. آموزه فرمه یه لباسی بدید زیر این لباس بکشم این بخشش روزه است. فرمود که لعلا اجرد تا لباس از پر من در نیارم. یه لباس بی ارزش اون زیر باشه که اگر لباس رو رو کندن به لباس زیر رسیدن میبینن ارزش نداره رها کنه. خب روزه بخش بعدیش محمود سید در لحوف نهار میکن. یه لباس رو بردم حضرت نگاه کردن من لباس تنگه. فهمود حالا لباس زله این لباس زلت. آقا شما میگه آقای لباس اون زیر رو پوشم که اوریان نشه. مسئله بسیار کم اهمیت لباس و اعتمالا بعد از مخاطبین امام حسین دیدن حضرت وارد بحث بسیار کم اهمیت لباس شدن دیگه ادامه نداره قطع کردن بحث رو دیسکانکت شدن از همونجا. الان وقت بحث همونه لباسه. خواسته شما پکیج دین رو نفهمیدی. اصلا همه بحث اینجا میشه ما باید ازمایش عزت کنه. خوی این لباس هم مهمه؟ بله هم مهمه. این مال همه یه همش مالی یه پکیجه. تو به قطعه که نگاه کنی اهمیت نداره. بله به قطعه که نگاه میکنی خب اونم که یه تار مو اونم که یه کلمت اونم که یه فلان اونم که یه خطور ذهنی اونم که همش یه دونه یه دونه یه دونه یه دونه یه دونه شیعیت شیع به صورتش نه به مادهش. امام حسین ولی رزمایش عزت کنه تمام قطعات این صورت رو باید نمایش عزتمندانه داشته باشه. حتی تو اون لباسی که اون زیر داره میپوشه که قبلی سیده بشه. حالا که عجیبش اینه که رفتن این لباس دیگه آوردن که این لباس گشادتر بود. اینش خیلی عجیبش اینا فکر کنید دستتون رو میبوستن شما رو بدون اجدادتون اجداد طاهرینتون بشین اونا فکر کنیم فکر کنید دماغ دین فکر کنید دماغ اهلیم فکر کنید شما رو به قرآن فکر کنید. هر کسی با افکار شما با تفکر شما موازم کنید که دهنش بزنید. هر آدمی که شما رو سطحی بار میاره با لگت بزنید که دهنش برید شما آدم که عمیقن سطحی نیستن فکر میکنن نماده همه چیز عرق دارن تحلیل دارن استدلال دارن مطالعه دارن. میگه لباس آوردن برای ابو عبدالله الحسین بعد از این یه لباس مرتبی که تنگ هم نبود. میگه از این تنگ دارشن شروع که لباس پاره پاره کردن که این جلده نداشته باشه که با تنگ رو بردارن ببرن. بالاخره حضرت یه لباسی میخواد تنگ که کسی به این اعتنا نکنه. خب لباس قبلی خوب بود دیگه نه لباس ذلت بود. چقدر که یه لباس میشیدن همه یه فاکتور میخواد لحاظ میکنه ابو عبدالله بهش اعتبار نکنن به لباس ذلت هم نباشه شکوه من حفظ بشه ولی کسی هم رقبت نکنه این لباس رو بره لالا یرقب درش رقبت نباشه. این چقدر اینا اگه این اهلیتون ما بفهمیم دنیا اون آباد میشه بشه دیگه زندگی میکنیم. چهار تا قطعه تاریخی هر سال شما شهادت امام صادق شهادت امام رضا همه شما مطالب تکراری چهار تا روایت کلن دارم به صورت رندوم هر سال میام تو سوشی میدازیم وسط. امام صادق علیه السلام که 4000 شاگرد داشتن زراره ها تربیت یافته جعفر ابن محمدن محمد ابن مسلم ها را تربیت کرد همین دوره سال بعد میانی همین از آمزه علیه سلام هم که کلن چاپنش داستان داریم و یه وقت یادم یه کسی روزه میخون یه شهری شهادت امام باقر علیه سلام بود که نزدیکم از نزدیل حجه میخواست روزه بخونه آسان میمونه اینجا باید به خنده گریه بکنه دو شب شهادت امام باقر علیه سلامه خداش پیشم روزه ای هم نداره خداش پیشم روزه ای هم نداره که قربونت بشم اما روزه ای هم نداره برات بخونیم. بعد دیگه زد مثل همیشه زن که امام باقر کربلا 4 سالشون بوده. خب این در یک روزه نداره میگه یعنی چی؟ یعنی من اکی برش میکنم شما که مظلوم نبودی مظلوم جد و دو عبدالله بود بدی نمو شاگردم که زیاد بشه روزه نداری فدات بشم چی بخونم بر قریب تو یا مادر بیامیم مولان شعر دیگه انجام میرسن خودت برو قریب تو یا مادر یه سهمی میخواد رو بریم پکیج زندگی همون بالا رو بریدی بیرون و قطعه به قطعش مظلومیت هم میاد دسته اینی که امام باقر علیه السلام میخواد روایت از پیغمبر نقل بکنه مردم قبول نمی کنن. بعد جابر بن عبدالله که نابینا بود بشارت بدودن که تو امام باقر رو میبینی این میومد میشد که آره امام باقر علیه السلام که استفاده بکنه روایت بشنوه. بعد امام باقر به جابر مستقیم از خدا نقل میکردن روایت میگفتن مردم که دم غروب میومدن حضرت میخواد از پیغمبر نقل بکنن گفتن که جابر برام تعریف کرد که پیغمبر اینجور میفهمونه بلکه اگه حضرت از خودشون گفتن که تو قبول نمیکن از جابر که گفتن قبول نمیکن تو همینو تحلیل کن این میشه مظلومیت امام باقر علیه السلام این چه ویژگی در اون مردم افراد ساده سطحی بی تأمل بی عمق اینو دور امام باقر علیه السلام گرفتن حالا ببینم روزه داره یا نداره مظلومیت مصیبت داره یا نداره حتی بعضی روزها سنگینه هر کسی سریع نمیفهمه دوله از پروفسور فلاجاو جاوالی میفهمد که روزه اهل بیت نیست که در خونه رو سوزوندن روزه اهل بیت نیست که در خونه رو بستن خیلی قشنگی این فکر کنی روزه امیرالمومنین حضرت زهرا این نیست که در خونه رو سوزوندن این که در خونه رو بستن روزه هر روزه همین الان قبل آزوان همین در خونه حضرت رو بستن در خونه بستن یا عمقی میخواد قرار اینه که من میشه این سر این بحثا حرفهی وارد شد ابعاد و شاخصها رو خوب دستش داره از خود مکتب اهل بیت از خود مرام قرآن اینا که را هم میچینه نه این که بیاد مرام ها رو از غربی ها بگیره شاخصها و مؤلفه ها و پارامترها رو از غربی ها بگیره بعد تو سیره امیرالمومنین و تاریخ امیرالمومنین دنبالش بگرده بعد بگه احترام به حقوق زن چهار تا پیدا کردم آزادی اجتماعی پنج تا پیدا کردم دموکراسی مردم سالاری هفت تا پیدا کردم تو اول بیدونی امیرالمومنین اصلا تعریفش از مردم چیه تعریفش از مردم سالاری چیه تعریفش از آزادی چیه تعریفش از تعامل مردم و حکومت چیه تعریفش از حاکمیت چیه این نگاه خوارجی بود میگه من تعریف اصلا نمیگیرم من تعریف خدا به تو دیکته میکنم ان الحکم الا لله من از حکم تعریفی دارم از ان الحکم الا لله یه تعریفی دارم علی من تعریفمو دیکته میکنم تو پیاده کن این نوع خوارجیه این همینه که ما میریم علوم سیاسی اینا رو تو قرض میخونیم از اونا میگیریم بعد میایم به امیرالمومنین دیکته میکنیم میگیم یا علی بده ببینم نهج البلاغه بده ببینم همه اینا جواب بده بعد میبینی یه بابایی تو بحثای سیاسی خوب بارید میداره به نهج البلاغه ظلم و نمیدونم شکم سیری و فلان و اشرافیت و بعد یهو مثلا بعد همه حرفا ازش این در میاد که آقا مشرکم بعد از مرگ توبه میکنه آیا قرآن هم که گفته ادمونی استجب نکن یه کار نداره معارفه دیگه که میگه اصلا به ظالمین و مشرکین در قیامت خدا میگه که شما یه بار نگید زیاد داد و بیدارتون رو داشته باشیم چون جبه جوابتون که اعتنا نمی کنید یعنی جواب داده نمیشه چون هم الان خودشو داره تو عملی اونجا نیست اثر فقط که اینا بحث فلسفی مفصلی داره مثل درست فلسفی اینا رو بحث کنی نزاشون بعد یه میگه که آقا مشتک اونجا توبه میکنه و برمیگرده خدای رحمت بلانه کسی ممکن رحمت نیست پکیجت مشکل داره جزت خوبه بعد من روایت میخونم برای جوون از نهج البلاغه چون این پکیج رو بهش دادن امیرالمومنین این شکلی تعریف کردن بعضی قطعات نهج البلاغه نمیشه خون در مردم آپاتوس میکنن کدوم روایت میگه جوونه نشسته رو جای امیرالمومنین تفسیر استش میگه استغفرالله امیرالمومنین چی فهمیدن با این پکیجی که اینا دارن معرفی میکنن برای امیرالمومنین چی میفهمن فهمیدن جوون نمیخواد استغفار کنی بعد از مرگم که توبه میکنی بخشیده میشه همش عشقه میری آخش بهش جهنم خلوص نداره محیطین هم گفته امیرالمومنین که معرفی کردن. تجارت داره الان روایت از خود امیرالمومنین، یعنی خود امیرالمومنین الان از مزار شریف سر در بیارن، شیعان حضرت کمر به همت میبندن برای قتل امیرالمومنین. چطور این ذهنیت ها نسبت به امیرالمومنین خراب میکنی؟ این روایت یکی در مورد امام زمانه، این روایته. وقتی از ظهور میکنن شیعان قیام کنه حضرت که تو داری تصور عموم مردم و دنیا در مورد امام زمان خراب میکنی و داری یه لشکر 30 نفره درگیر میشن با حضرت، آخرم کشته میشن. تو روایت جاش هم گفته که اینا کجا درگیر میشن، کجا کشته میشن. بگیم اینا فکر کن برای اهل بیت مهم بوده این اصلا به تو برسه، که حواست باشه این روزه اونان هشتی از الان باید بپایی، حواست باشه چه پکیجی دارم به درایه میدم از امام زمان، از امیرالمومنین. امیرالمومنین با خودش بشناس. ما آدمایی که کارشون ادیته، دستی که از این هم بوده تقصیه کارشون رسمن. جوانه داشت استفهام کرد، امیرالمومنین بهش فهموندن که سکلت که اموک اتدری مل استخفار متن نهج البلاغه، مادرت به عزاد بشینه. میدونی استخفار چی همینجور حیف لغوره زمون پشتر هم استخفار میکنیم. بعضا 6 مرتبه برش استخفار رو گفتن، 6 قدم. بخونیم 6 قدم چیه. همون امیرالمومنین که در قرآن حکم فرمان کفا بن ندمه توبه، برای اینکه آدم توبه بکنه همین که پشیمون بشه بس. اینجا این جمعه داره این کار میکنه، بلکه فرهنگ سازی میکنه، بلکه خود معرفی بکنه این فرهنگ و این قواعد و این میزان رو. حواست جمع بشه، فکر نکن که بازی نگیری. میخواد روی تعهد ایجاد بکنه تو جامعه. نمیخواد الان بره بیرون بگه آقا من تو مجلس امیرالمومنین بودم، جوانه چطوره فت استفاده میکردن. نمیخواد این تصویر از اون مخابره بشه به تاریخ. میخواد این تصویر مخابره بشه که یه جوان بی تعهد نشسته بود زیر زبون استغفار میکرد امیرالمومنین، مادرش اونم جلوی چشش تمام سکلت که اون موقع اون دوره که امام حسین به حور فرموده، امیرالمومنین به این جوانی که داشت استغفار میکرد فرموده. من به قرآن نهج البلاغه است، به پیر پیغمبر نهج البلاغه است، همون نشون الانه که نمونه ظلمه، نمونه دوزی گرگیه، نمونه بخور بخوره. اونجا هم داد میزد امیرالمومنین، اینجا هم داد میزد. یه احمد که برپا میشد میشد میگو علی یه بخور بخور چون گیز داریم اینجا استغفار میکنه. با اینه چی کار بکنیم؟ یعنی ما امثال ما اگه بودن اونجا نصف کلمات امیرالمومنین اصلا نباید ادا میشد، همش باید اختلاط. مسئله کم اهمیتی مثل استغفار رو دارید امروز صحبت میکنید؟ این همه جزی و گرگی شما تصویرید برمی که این جمعون داره استغفار میکنه. استغفار روی سر نبود، سیبیل و داستی بودان اینا نبود، این استغفار بهش میگه. به کی میگه آدم اینا رو؟ کسی الکول میگیره رو بگی اینا رو بگی استغفار داره میکنه بیشه امیرالمومنین داره زکی میگه، میگه استغفر الله لازم با اون مادر برزاد بشینه. تو چرا داری یه دوست بگیره شو میگه مکتب اهل بیت تو؟ مکتب اهل بیت این نیست، استغفار کشکی نیست، تعهد عمل مسئولیت پذیریه. اون مال حرومی که خودی برو کردیات آب کن، حضرت بشه هم بودن کردیات هم باشه که اگه از حروم نشستی اینجا بیشه علی میگه استغفر الله، پاشو برو زوب کن اینا رو. هم توضیحی به جسده که و لحمک بذاری گوشته رو آب کنی، حقا رو برگردونی. میشه از رحمت خدا یه جوری گفت یه آدم در سر شنیدنش به تعهد به تحرش میفته؟ میشه یه جوری گفت یه آدم هم قیل بوده شرام رفته میگه بابا خیلی چور شده هم بازم رفته این کارا لازمش بکنی؟ انسانه مکتب اهل بیت انسانیست که دوشش سنگینی میکنه از مسئولیت، موظف مکلف هر چی که بهش میدن یه بار رو دوشش. فرمود اینا طعمه نیست و اشعث فرمود امیرالمومنین این یه طوق روی گردن تو، این مسئولیت و تکلیفی که به سپردم، کاری که به سپردم نشی خوشحال باشی. بعد این مسئولیت میرسن شام میدن، بعدی شام میدن که مسئولیت برسن، بعدی مسئول میشن جشن میگیرن. مسئولیت زار زدنه، گریت نالت و حالت یکی رهبر انقلاب نشسته از اون بالا داره رأی‌ها رو اعلام میکنن که ایشون رو به حال رهبر انتخاب کردن، داره گریه میکنه. یک نفر میاد باشه تیرون علیه ایشون صحبت کنه، خودشه میگه باید خون گریست به حال اون مملکتی که حتی احتمال این که من رهبر بشم داده میشه. اینو میگه انسان اهل بیت. تازه دیدم کسی توییت کرده خیلی زیبا بود، گفت شهید مطهری شهید کردن، به امام گفتن چه کنیم؟ گفت علی آقا هست. بنی صدر رو عرض کرد، گفتن چه کنیم؟ گفت علی آقا هست. پای مقام رهبری برداشتن، گفتن چه کنیم؟ گفت علی آقا هست. این هست که روش حساب میکنن، چون هیچ اون نیست، هیچ خوش نمیده جلو، بگه اینه مسئولیته. ایشون فهمود کسی که امام قرار بیاد ایران، این شورای انقلاب نشستن تصمیم گیری کنن که تقسیمات کاری بکنن در حد کلان کشوری. مسئولیت داره مثلا فرودگاه کی باشه، از فرودگاه تا بیزهرا کی چیکار کنه، ماشین رو کی هماهنگ کنه. چون فقط به من گفتن که خب شما چیکار میکنی؟ کدوم بخش شما برمیداری؟ ایشون فهمون که گفتم تو همون کتاب خودشون خونه داری که لحظ شده نفس گفتم، ایشون گفتم من گفتم که من چای خوب بلدم دم کنم. گفتن تعارف هم نمی کنم، ریام نمی کنم، واقعا از عمق دلم می گفتن من چای خوب بلدم دم کنم. میخواستم تو تشکیلات امام در حد همین حتی کار رو دوش من باشه که هم احساس مسئولیت رو داشته باشم و فعالیت داشته باشم توی نمودتگاه، کمکی باشم، هم اون وسط مسطح جلو ملا ها نباشم، عقب مقبا باشم. هم اینه که میرم عقب مقبا های بمدن میرم جلو ملا. اون حکیم اومده بود آقای بهجت رو دیده بود که ایشون نوجوان بود، طلعه بود. آقای بهجت اون اوایل سلوکشون رفت آمد و هشت و نششون ببقیه خیلی کم بود، از در پشته مدرسه سید رفت آمد میکرد و با کسی هم حرف نمیزد. مغازه هم که میرفت کاغذ مینوشید که میخواست با دست اشاره میکرد، حرف نمیزد. این حکیم اومده بود نگاه کرد و گفت این مرجع میشه. گفت این همیزه بهش که حرف نمیزد، این هم وجهی نداره، مرجع بشه. گفت همینا که من گفت من میدونم همینا که همیشه در میرن این آخرش مرجع میشه. قاعده خدا برای که این فهمیده مسئولیت رو، خدا مسئولیت رو دوش اینا میده. آزاده شیخ رجب الخیاط میگفت به پدرم، پدرم یه روز دست منو گرفت گفت الان آقای بروجردی روحشو دیدن اینجا اومد به من گفت که من از دنیا رفتم. تو هستی که چی تکنولوژی و ارتباطات و بعد ده روز خبرش پخش میشد که میگفت بعدش منتشر شد فردا همون ساعت از دنیا رفته. گفت برگشتم پدرم گفتم که آقای بروجردی کسی برای بعد از خودش انتخاب نکرد. گفت پدرم تشر زد، گفت مرجع و امام زمان تعیین میکنه. مگه انتصابیه که من بعد از من فلانی؟ نه، با امام زمان حضرت سوا میکنن مسئولیت میدن. کیا رو سوا میکنن مسئولیت میدن؟ نگاهشون اینه مسئولیت. آقا شوخی نیست، تن آدم میلرزه، پای آدم میلرزه. نون شب 80 میلیون آدم به کار من بنده، به تصمیم من بنده. یه تعرفه بالا پایین بکنم 200 آدم به خاک سیاه میشینن. بعد اون اقتصاد اون خانواده بالا پایین میشه، اون دختر میخواسته ازدواج کنه ازدواجش به هم میخوره، اون پسر خواسته بره رفته بوده دیگه بهش اعتماد نمیکنه. اون شکست ها و ناامیدی ها و همه اینا امتداد کار منه، اینا همه لکه همه جواب بدم. فرار از مسئولیت البته نیست، چون متعهد این آدم. کسی فرار از مسئولیت میکنه که بی‌تعهده، مسئولیت پذیره ولی التماس نمیکنه بر مسئولیت، دست دراز نمیکنه، حلوه حلوه نمیکنه. این نگاه اوله. پس این نگاه انسان رو یک فقیر میدونه در برابر خدا، مربوب میدونه، ضعیف میدونه. این هم مناجات امیرالمومنین. میخواید نگاه امیرالمومنین به انسان و خدا رو ببینید، مناجات امیرالمومنین ببینید. امثل قوی و انا ضعیف و هل یرحم الضعیف الا القوی. همش همین. این نگاه امیرالمومنین. و بقیه اومدن این نگاه نداشتن، نه به انسان نه به خدا. این نگاه که بیاد بعدی دیگر جلسه قبل گفت انسان احساس میکنه خلیفه است، باید مطابق با خواسته اونی که خلیفه رو تعیین کرده رفتار بکنه و رفتار مسئولانه و ناظر به رسیدگی روز حساب، که این پاراگراف رو خیلی سریع از سریع سر بخونم تا انشالله جلسات بعد بخشای بعدی رو بخونم. ایشون فهمن که از پشت پرده خدا نظارت میکنه، یعنی چی؟ یعنی به روشی ویژه خود نظارت در رسیدگی رو بررسی میکنه، از پشت پرده نظارت داره. این گونه نیست که نزد اهالی ملک خود، اهالی ملک خود آشکارا نمایان بشه و هر کی را نافرمانی کنه در همون لحظه تنبیه کنه و صداش رو بده، بلکه این مالک توانا بر اساس منطق حسی مردم این ملک از آنها پنهان میشه و ایشان نظارت میکنه. محسوس نیست مالکیت خدا، نظارت خدا محسوس نیست، با چشم دیده نمیشه. شلاق خدا چون خدا هم صدا نداره، همون جام نمیزنه، فرصت میده اینو چیکار میکنه. این اندیشه که مالک توان از پشت پرده نظارت میکنه مسئولیت میآفرینه، مسئولیت حسابرسی و جزا در پی داره. حسابرسی و جزا وجود دنیای دیگر در پس این دنیا رو میطلبه. تا نتایج این نظارت پنهان و نامرئی و ناپیدا و عادلانه از سوی مالک توانا آنجا به اجرا درآید. حسش همش اینه، من چی میخوام جواب بدم در محضر خدا؟ میان آخه بعضی هم بخشای گل و بلبل داره ابو حمزه رو میخونه که خوب هم هست، اون بخشای اصلیش ابکی لسوال منکرن و نکیرن ایای، هزار ساعتیش رو گوش میدی یک کلمه اینو نمیبینی از دای ابو حمزه بگه. خب پسر خوب اینم توی ابو حمزه بود، خب مشتری میستاره معمولا تو عده بود و قومتی که برم میگم تازه چپه هم میگم از آخر و اولش میگم، موضوع محمول جا به جا میکنم که عقوبت برای ادب، نه اینکه ادب دو مدله، یه عقوبت یه غیر عقوبت، میگم عقوبت برای ادب. بعد دارم تو خدا پیغمبر ادب کرد یعنی چه مدلی ادب کرد؟ چون عقوبت برای ادب دیگه، نتیجه عقوبت ادب، ادب نتیجه عقوبت، هر عقوبتی ادب باید بده. بعد دیگه اینکه اثر عمله و ذات عمله و باطن عمله و خدا اصلا کسی عقوبت نمی کنه، اصلا دوتایی نیست، دو نفر نیست که خدا عمر باشه یه تو این محجوب بزنه، تو رو خودتی، خودت محجوب میشی، خودت در حجاب عملت میری عقب میفتی، به گناه میگه اسم، میگه اجازه وجودی عقبت میندازه، از صادقون از صادقون شد جلو بیافت تو مرتبه وجودی، عقب نیفت. نمیش بگه کتکی مثلا چوبی گرفته داره میزنه، چوب نداره خدا. بعد این احساس مسئوله او این حده باید مطابقت باشته شده باشه، بحث تطبیقه. این هم بگم جمعه آخرون باشه تمام. حساب لزومن با داد و بیداد و کتککاری و سر صدا و چزوندن و چز دادن و اینا نیست. حساب لزومن چیز بد و ترساک و خشنی نیست. ای گفتن حساب کتابی هست این مسابقه تلویزیون نیدیم، طرف خودشو کشته ثبت نام کرده ویدیو فرستاده اومده اونجا دوباره آزمون داده که اجازه بدن بیاد رو استیج جلوی چهار تا داور اون استعداد طلایی خودشو کرده، به قول غربیا که این برنامه اسمش بوده استعداد طلایی، اینو بروز بده و نشسته که اون داور براش داوری کنه و نمره به او بده، با شوق و ذوق پاشد اومد اینجا بلکه داور داوری کنه. این حساب دیگه حساب کتاب نیست. بعد داور مور از ماست میشه، اینه خوشحال میشه، داور بشه یه نمره قبولی دادم اینجا مشکل داره، یا اینجا رو میخوام بری دوباره دوره بعد بیار برو این کار کن، اونا خوشحال میشه میری دوره بعد میاد، میگه این بخش ضعیف بود میخوام به اینو قوی کنی، این دوره تایید ازم میکنم، همه خوشحال میشن، این داوره شما محبوب هم همینجور فالوورش میره بالا، این داره قضاوت میکنه، داره سختگیری میکنه، داره اعمال نظر میکنه، به خدا که بهتر نماشی خشونت
نشه میداره خدا بخواد عشق ابراهیم به خودش ثابت کنه باید چاقو بذاره رو گلو اسماعیل. خدا اینا اصلا الان هر کدومش هشتگ کنه نیستا میبنده پیجه تو چاقو گلوی اسماعیل عید قربان قربانی ساسبند میکنن پیجه تو اکانت تو. اینا میشه قلدری روزگوی خشونت بیرحمی. این منطق دینه انسان در برابر حق تعالی مسئولیت ده. این مسئولیت هم از بابه نیست که خدا خواسته قلدری کنه حیف دستور بده خواسته منطقه زهور برسونه بیه یه نشون بده. این یه کارزار برای تو یک میدانه برای بروز دادن. مسئولیت یک میدانه همه کارها یک میدان یک میدانه برای اینکه تو نشون بده چی تو چنته داری. در برابر من به منصه ظهور برسونی اینه که اصلی این نگاه اصلی به انسانه اینو انسان قرآن پیغمبره و اون نگاه انحرافی اینه که اینو حذف میکنه این انحراف. امیرالمومنین دقیقا برای بازگشت اومدن در دوران حکومت که برگردن به همین دوره پیغمبر و برگردن به انسان پیغمبر.